یه سادگی عجیبی داشته مرد، خیلی خوب.
مردم منتظرن که شما رزمنده ها ندای بازگشایی راه کربلا رو بدید، منتظرن که شما از اونا برای زیارت کربلا دعوت کنید. پس معلومه که شما از خدا چی میخواید. پیروزی. دلها نباید بلرزه. ثابت قدم، بدون توجه به سلاح دشمن و تعداد دشمن باید پیش رفت.
جزو لولاردان دعوت الیاسیز چربلان زیارت نجلسیز معلوم دسیز اللهتان نمنستیسیز پیروز olmak ürəz gərə titirəmiyə sabit qədəm gərə olub möhkəm ölkəmizə görə nə düşmənin silahına baxın nə teydadına fəqət gərə gedək qabaq həqiqət əlan qocaq.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، ممنونم که همراه هستید با رادیو معارف. نمایش لشکر خوبان در باغ تماشا تقدیمتون شد. ازتون دعوت میکنم از این لحظه بعد همراه باشید با برنامه خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب فرستاد.
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 39، ماجرای غم‌انگیز نفت. سالهای پایانی دهه 20 برای محمد رضا پهلوی سالهایی سرنوشت ساز بود. مسئله مهم کشور در تمام آن سالها نفت بود. سالیان درازی می گذشت که نفت ایران در چنگال انگلیس بود، اما در این زمان اوضاع فرق کرده بود. نهضت ملی شدن نفت کم کم داشت جای خود را باز می کرد.
انعکاس رستاخیز ملی ما از مرزهای کشور گذشت و جهانیان را متوجه خود ساخت. الهام دهنده قیام‌های ملی در ملل دیگر نیز شد و اکنون حتی مردم جنوب و شمال افریقا نیز چشم امیدشان به پیروزی ملت ما دوخته شده.
تصویب قرارداد الحاقی گس گلشائیان در مجلس 15 برای انگلیس و حتی برای محمد رضا خیلی اهمیت داشت، چرا که قرارداد 1933 که در زمان رضا شاه تصویب شده بود، حالا با اعترافات تقی‌زاده احتمال می‌رفت که با خطر جدی روبرو شود. انگلیس باید فکری می‌کرد. لایحه گس گلشائیان با شتاب زدگی تمام در حالی که بیش از چند روز از عمر مجلس 15 باقی نمانده بود به امید اینکه هیچ نیروی مخالفی وجود نخواهد داشت با قید 2 فوریت تقدیم مجلس شد.
ساکت باشید. آقایون وکلا نظم جلسه را رعایت کنید. آقایون برای صحبت کردن نوبت بخواهید.
شاه و دربار و دولت ساعد اصرار داشتند که هر چه زودتر تصویب شود، اما اقلیت مجلس با پشتیبانی افکار عمومی با نطق‌های مفصل وقت مجلس را گرفتند و مانع تصویب آن شدند، تا اینکه عمر مجلس 15 در نیمه شب 6 مرداد 1327 بدون اخذ نتیجه پایان یافت و رسیدگی آن به عهده مجلس 16 گذاشته شد.
انتخابات مجدد به زودی انجام میشه. کاندیداها اعلام شدن. تمام احزاب تحت نظر ما هستند. هر جنبنده‌ای که بخواد آشوب بکنه یا فضا رو مسموم کنه به اشد ممکنه باش برخورد میشه. خیالتون از هر حیث راحت باشید.
پس از مدتی که از اتمام دوره مجلس 15 می‌گذشت، دولت در صدد تشکیل مجلسی فرمایشی بود، اما بیداری مردم در این هنگام مانع این کار شد. دکتر مصدق هم که در دور 15 نماینده نبود و خود را بازنشسته سیاسی کرده بود، به دعوت اقلیت مجلس 15 وارد عرصه سیاست شد و در اعتراض به دخالت‌های دولت در روند انتخابات به اتفاق 18 نفر دیگر در دربار متحسن شد. این افراد هسته اولیه جبهه ملی را به رهبری دکتر مصدق شکل دادند. نیروهای مذهبی هم به رهبری آیت الله کاشانی مانند گذشته در میدان سیاست حضور داشتند.
ما آیت الله کاشانی رو به عنوان کاندیدا معرفی خواهیم کرد. ایشون با این کار ما مسئولیت سیاسی پیدا میکنن. ما از فردا تبلیغات رو شروع میکنیم تا روز انتخابات.
آیت الله کاشانی که در آن ایام در لبنان تبعید بود، از همانجا با ارسال پیام مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی را مدیریت می کرد و به عنوان نماینده تهران برای 16 دوره مجلس شورای ملی انتخاب شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
همه این مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که تحت تأثیر اشغال متفقین نسبت به ایران اتفاق افتاد، یه فضای شدید ضد استعماری تو ایران شکل گرفت که گروه‌های مختلف با نگاه‌های مختلف خودشون، حالا نگاه‌های روشنفکرانه با نگاه‌های ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه، نگاه‌های مذهبی با نگاه مقابله با سلطه کفار و حتی نگاه‌های کمونیستی و توده‌ای با نگاه تقویت شوروی در مقابل انگلیس و امتیاز مثلا نفتی که شوروی ها می‌خواستن در مقابل امتیاز نفت جنوبی که انگلیسی ها داشتن، یه فضای ضد استعماری و به خصوص ضد انگلیسی شکل گرفت توی کشور. بلذا بحث‌هایی مثل بحث ملی شدن نفت مطرح شد.
به زودی نفت ملی میشه تا هر قطره نفتی که از خاک این مملکت استخراج میشه متعلق به ایرانی باشه بدون هیچ شراکتی. تا چند روز دیگه مسلمانان ایرانی پیام خودشونو به دنیا خواهند داد. ما نفت را ملی خواهیم کرد.
محمد رضا میخواست دیکتاتور مطلق باشد و اختیار تمام عزل و نصب ها و فرماندهی کل قوا و اعلام جنگ و صلح و همه و همه در اختیار خودش باشد. اوضاع باید جوری میشد که کسی حق نداشته باشد به شاه بگوید بالای چشمت ابروست. دولت وقت هم که گوشش به اعتراضات بدهکار نبود، به تقلب گسترده در انتخابات دست زد.
اینی که من میگم انتخاباتو باطل کنید.
نه، این کار یعنی عقب نشینی.
یه انتخابات پیزوری نباید صدمه به سلطنت من بزنه. کشور دچار بحران شده، میفهمی یا نه؟
محمد رضا شاه دیوار بلندی میان خود و مردم کشیده بود که اصلا حرف مردم به گوشش هم نمی رسید. در این هنگام بود که فدائیان اسلام این صد را از سر راه برداشت. عبدالحسین هجیر که وزیر دربار بود به دست سید حسین امامی یکی از اعضای فدائیان اسلام با شلیک چند گلوله به قتل رسید. این اقدام شجاعانه عوامل استبداد را متزلزل ساخت، به طوری که آنها مجبور شدند انتخابات دوره 16 را در تهران ابطال کنند.
در مجلس 16 نیروهای جبهه ملی و نگاه‌های ملی‌گرایانه خواستند وارد مجلس بشن و دربار به همین دلیل نگاه‌های ملی‌گرایانه و ناسیونالیستی اینها که به نوعی ضد سیاست‌های استعمار بود، شاه هم پهلوی هم همچی قبلا بارها گفته شده یه حکومت استبدادی استعماری بود، یعنی استبدادی بود که پشتوانه قدرتش استعمار بود، بر نمی‌تابید نگاه‌های ضد استعماری رو. ولذا تو مجلس 16 عملا نذاشتن نگاه های ناسیونالیستی و ملی گرایانه وارد مجلس بشن، تقلب شد در انتخابات و مصدق و طرفدارانش تحسن کردن ضد انتخابات و حکومت و دربار هم قبول نکرد، تا اینکه حجیر وزیر دربار به عنوان مجری انتخابات توسط فدائیان اسلام به عنوان کسی که خیانت کرد به رأی ملت و مانع نگاه های ضد استعماری در کشور شد و تقویت سیاست استعمار و سلطه کفار رو داشت، توسط فدائیان ترور شد و حکومت برگشت از نظر خودش و انتخابات تجدید شد و نگاه های طیف جبهه ملی وارد مجلس شدند.
سرانجام در 20 خرداد 1329 آیت الله کاشانی پس از 1.5 سال تبعید به وطن بازگشت. مردم تهران و اطراف برای ایشان سنگ تمام گذاشتند و در استقبالی باشکوه ایشان را در آغوش محبت خود کشیدند.
مرحوم آیت الله کاشانی در تجمعاتی که رهبری کرد و در میدان بهارستان تشکیل شد رسما بحث ملی شدن نفت رو ایشون اونجا مطرح کرد و بخشی از بیانات آیت الله کاشانی در مجلس توسط دکتر مصدق قرائت شد که اون نگاه‌های ضد انگلیسی و ضد استعماری ایشون رو دکتر مصدق در مجلس مطرح کرد و فضای مجلس هم پررنگ‌تر شد، که خب منجر شد به رأی مجلس به بحث ملی شدن صنعت نفت.
نطقی رو نوشتم در خصوص ملی شدن صنعت نفت که مایلم شما اونو در صحن علنی قرائت کنید.
چرا خودتون نمیخونین؟
من نوشتم شما بخونید. این یعنی یک صدا شدن. برای ملی شدن صنعت نفت باید یک صدا بود.
ساکت باشید. سرمایه ملی است. آقایان هر چند به خکبار یا امتیازش را به روس‌ها واگذار می‌کنند یا در جنوب به حضرات انگلیسی. آقا نفت ملک تلق پدریتان نیست که خیرات می‌فرمایید، متعلق به این مردم است و بس. بنده به اتفاق آقای کاشانی پیشنهاد می‌کنیم که الان ضرورت دارد این سرمایه مردمی ملی شود. ملی شدن صنعت نفت از اوجب واجبات است. آقایان این مسئله رو سطح پایی نبینید. در این شرایط بسیار خطیر ملی شدن صنعت نفت یک انقلاب بزرگ است در جهت منافع ملی کشور.
آیت الله کاشانی بلافاصله پس از مراجعت مبارزات خود را تشدید کرد. ایشان طی بیانیه‌ای از مردم خواست به هم بپیوندند و مجاهدت و فداکاری کنند و به هیئت حاکمه خائن و بیوجدان و وطن فروش میدان ندهند. ایشان تصریح کرد که نفت ایران متعلق به ملت ایران است و ملت هر جور بخواهد در مورد آن تصمیم می‌گیرد و زیر بار قرارداد زور یعنی قرارداد گس گلشائیان نمی‌رود.
ما اجازه نخواهیم داد نفت ایران از حلقوم انگلیسی پایین بره.
مجلس 16 که از جنجالی ترین مجالس قانونگذاری ایران محسوب می شود بدون حضور نمایندگان تهران افتتاح شد. سپهبد حاجی رزمارا که مدتی در راه رسیدن به قدرت گام برداشته بود و مورد تایید انگلیس و آمریکا هم بود، ناگهان در 5 تیر 1329 با استعفای منصور به نخست وزیری رسید. رزمارا ارتشی بود، او نظامی با تجربه و کاربلدی بود که حالا مأموریت مهمی را بر عهده اش گذاشته بودند. او باید نهضت ملی شدن نفت را سرکوب می کرد. حالا رزمارا هم نخست وزیر بود و هم رئیس ستاد ارتش.
جناب سفیر شما آسوده باشید، من این بحران جمع می کنم، مطمئن باشید. آی سفیر، آقا خواهش می کنم توجه کنید، شما راحت باشید، به من اعتماد کنید.
آیت الله کاشانی اولین نفری بود که پی به ماهیت او برد و با او مخالفت کرد و او را عامل بیگانه خواند. اعلامیه آیت الله کاشانی که صادر شد، بازار تهران تعطیل گردید و مردم دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر در بهارستان اجتماع کردند تا مانع ورود رزمارا به مجلس شوند. در تجمعی که در 8 دی 1329 به دعوت آیت الله کاشانی تشکیل شده بود، ملی کردن صنعت نفت در تمام کشور به صورت یک خواسته عمومی در قطعنامه ذکر شد. رزمارا مرد مقتدر نظامی و دارای تحصیلات عالیه بود. به همین دلیل خیلی ها او را رضاخان تحصیل کرده می نامیدند. محمد رضا او را به نخست وزیری رسانده بود تا مردم را سرکوب کند و مانع از ملی شدن نفت شود.
رزمارا کاملا یک نگاه نظامی و دیکتاتور مآبانه داشت و حتی جبهه ملی دولت رزمارا رو یک دولت شبه کودتا میخونند که به نوعی گویا با یک کودتایی سر کار اومد. در صورت رزمارا هم با انگلیسی ها ارتباطات خیلی قوی داشت و دنبال این بود که اون قرارداد نفت انگلیسی ها رو تحکیم کنه و توسعه بده و به نوعی ادامه داشته باشه. در مقابلش خب نگاه ملی شدن نفت مطرح بود که خلعیت انگلیسی ها از نفت بود. از طرفی با خود شوروی ها هم او در ارتباط بود و ارتباط خوبی با شوروی داشت. به همین جهت رزمارا یک شخصیت واقعا طرفدار بیگانه شناخته می شد و منفور نگاه های هم ملی‌گرا و هم مذهبی بود تو اون شرایط.
آقای رزمارا، نمایندگان طرفدار ملی شدن نفت در مجلس خیلی خطرناک شدن. حمایت ما از نخست وزیری شما برای این بود که جلوی این جریان رو بگیرید.
آقای استاکیل، مهار اونا خیلی سخته، ملت پشت سر اوناست. آیت الله کاشانی و فدایان اسلام از اونا حمایت میکنن. این حرکت کوچیکی نیست که بشه با تهدید و مهارشون
کرد. ما به شما کمک میکنیم، پشتتون هستیم. فردا باید شما قاطعانه در مجلس جلوی اونا بیستید. این متن نطقیه که کارشناسان ما برای شما تهیه کردن، فردا باید در مجلس قرائت بشه. من تعجب میکنم، شما که نمیتونید یه آفتابه بسازید، چطور میخواید صنعت نفت رو اداره کنید؟
ایرانی که نمیتواند حتی یک آفتابه بسازد، چطور میخواهد صنعت عظیم نفت رو اداره کنید؟
آقای رزمارا، شما حق ندارید در خانه ملت به ملت توهین کنید.
جناب نخست وزیر، باید خدمت شما عرض کنم گذشت آن زمان، ما نفتمون رو ملی میکنیم.
گویا از هر جهت کشور آماده یک دیکتاتوری خشن بود، اما این بار نیز جریان مذهبی کاری کرد کارستان. ترور رزمارا.
خب یکی از موانع جدی ملی شدن نفت خود رزمارو به عنوان نخست وزیر وقت بود که این مانع توسط خلیل طهماسبی از اعضای فدایان اسلام تحت تأثیر روشنگری های آیت الله کاشانی و مخالفت هایی که آیت الله کاشانی با رزمارو کرد و او رو مانع ملی شدن نفت نشون داد و واقعا مانع بود، فدایان اسلام از طریق خلیل طهماسبی رزمارو رو هم ترور کردن و مانع بعدی هم برای ملی شدن نفت واقعا برداشته شد.
قبل از انقلاب اسلامی ملت ایران می نشستن تماشا می کردن تا کسی بیاد سر کار، هر چه می خواد تصمیم بگیره. کی او را سر کار می آورد؟ دست های مختلف، دستبندی های مختلف سیاسی دنیا، یک روز روسا، یک روز انگلیسا، یک روز امریکایی ها. ملت ایران هم تماشا چیه ماجرا و بی اختیار محض در این قضایا بود. حتی در دوران مصدق که دوران نسبتاً آزادی و به قول خودشون دموکراسی بود، این آزادی و دموکراسی که انقلاب به ما داد به هیچ وجه در اون دوران نبود. دکتر مصدق مجلس شورای اون روز رو منحل کرد، یعنی چیزی که حالا به حسب ظاهر نماد دموکراسی بود که البته دموکراسی هم درش نبود، او رو منحل کرد، گفت اختیارات من میخوام، اختیارات گرفت. اول 6 ماه، بعد 6 ماه دیگه در 2 سال حکومت خودش 1 سال یا بیشتر با اختیارات مطلق قانون خودش وضع میکرد، اجرا خودش میکرد، امضا خودش میکرد. کجا با نظام جمهوری اسلامی قابل مقایسه است که نظام جمهوری اسلامی 1 روز نشد که مجلس شورای اسلامی نداشته باشه، نمایندگان مردم نداشته باشه. در همه این دوران انتخابات پی در پی، این فرصتیست برای ملت ایران، این فرصت رو اسلام به ما داد، این فرصت رو انقلاب به ما داد، این فرصت رو جمهوری اسلامی به ما داد. بعضی نمک خوردند و نمکدان می شکنند، ناشکری می کنند نسبت به جمهوری اسلامی.
قتل رزمارا با گلوله خلیل طهماسبی از اعضای فدایان اسلام و از یاران آیت الله کاشانی و نواب صفوی در صحن مسجد امام انجام گرفت. به این ترتیب نیروی استعمار سلاح خود را از دست داد و راه برای ملی شدن نفت باز شد. پایان قسمت 39.
سپاس از همراهیتون دوستان عزیز. شنوندگان گرامی، زمان تقدیم برنامه ستارگان کربلا هست. به مدت 10 دقیقه حدوداً دعوت بکنم این برنامه رو بشنوید با سخنان حجت الاسلام صالح نیا.
السلام علی ابا عبد الله.
همه عالم مسئله عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام و اصحاب وفادار او رو با این خصوصیت شناخته اند: فداکاری، ایثار در راه خدا و در راه تحقق اهداف الهی.
با شهیدان تو یا حسین، با بر سر خان تو یا حسین، با دلم حسرت کربلا.
ستارگان کربلا،
کربلا، کربلا، کربلا، کربلا، کربلا، کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شرمندگان عزیز، عزاداری هاتون قبول. امشب به شهر کوفه میریم و با یکی از شهدای نهضت حسینی آشنا میشیم.
حسین، حسین.
عبدالله ابن یقطر یکی از افرادیه که پیش از حماسه کربلا جان خودش رو در راه یاری امام حسین علیه السلام تقدیم کرد. عبدالله حامل نامه مسلم ابن عقیل برای امام حسین مبنی بر بیعت مردم کوفه و درخواست از امام برای حرکت به سوی این شهر بود. سربازان ابن زیاد او را دستگیر کردند و نامه امام را به ابن زیاد دادند. ابن زیاد از عبدالله خواست بالای قصر حکومتی بره و به حضرت امیرالمؤمنین و امام حسین علیه السلام توهین کنه تا درباره سرنوشت او تصمیم بگیره. عبدالله بالای قصر رفت و وقتی با مردم روبرو شد گفت: ای مردم، من فرستاده حسین پسر فاطمه دختر پیامبر خدا هستم تا او را بر ضد پسر مرجانه آن مرد بی نسب یاری و پشتیبانی کنید. در این هنگام عبیدالله ابن زیاد دستور داد عبدالله ابن یقطر را از بالای قصر به پایین انداختند. استخوان‌های عبدالله شکست ولی هنوز زنده بود که مردی به نام عبدالملک ابن عمیر لخمی سر مطهر او را از بدن جدا کرد. وقتی اطرافیانش او را برای این کار سرزنش کردند گفت: میخواستم راحتش کنم.
حسین 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 مولای یا حسین 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 مولای.
پرتوی از ستارگان کربلا در سخنان حجت الاسلام المسلمین صالح نیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن یقطر همیریم یک رسول و فرستاده امین و مورد اعتماد بود. حضرت او رو برای رسوندن پیام خودشون به جناب مسلم بن عقیل به کوفه فرستادن. ایشون حق امانت رو و حق رسالت رو ادا کرد و وقتی که توسط نگهبانان ابن زیاد دستگیر شد نگذاشت که نامه امام دست ابن زیاد بیفته. این امانت داریم یک فضیلت بزرگ در عبدالله ابن یقطر بود. البته کار مهمتری که جناب عبدالله کرد این بود که کلمه حقی در نزد امام جائری گفت. این کلمه حق از زبان هر کسی بیرون نیومد تو اون زمان. ابن زیاد مجبور کرد عبدالله که بر بالای منبر بره و امام حسین رو دروغگو و پسر دروغگو بنامه و لعنت کنه. عبدالله بالای منبر رفت و به نقل برخی بر فراز قصر رفت و مردمی که در پایین قصر ایستاده بودند عرض کرد که ای مردم، من فرستاده حسین ابن فاطمه دختر رسول خدا به سوی شما هستم تا اینکه اونو علیه پسر مرجانه و پسر سمیه یاری و کمک برسونید. این کلمه حقی که بر زبان مبارک عبدالله ابن یقطر جاری شد نشان از بزرگی و عظمت یاران ابی عبدالله داره. ما پیام روشنی که از جناب عبدالله میگیریم اینه که اولا امانتدار باشیم. امانتی که مخصوصا ولی الهی بر گردن ما نهاده باشه ارزش اون رو داره که ما جانمون رو بر سر اون بنهیم و مهمتر از امانتداری شاید این باشه که طرفدار و موالی و فدایی ولی الهی باشیم. لذا کلمه حقی که بر زبان مبارک عبدالله جاری شد تونست که خیلی از کوفیان رو از فضای خفقان و دروغ که ابن زیاد درست کرده بود بیرون بره و حقیقت قیام ابی عبدالله رو به اونها نشون بده.
از بهترین ها بهترین، ای حسین جانم، ای حسین جانم، از خون تو شد زنده دین، ای حسین جانم، ای حسین جانم.
هنگامی که امام حسین علیه السلام به منزلگاه زباله رسید خبر شهادت پسر یقطر را به ایشان دادند. حسین علیه السلام سخنرانی کرد و فرمود: ای مردم، پیروان من ما را تنها گذاردند. مسلم، هانی و ابن یقطر به شهادت رسیدند. هر یک از شما که می خواهد برگردد برگردد که حقی بر او نداری. در این هنگام مردم از اطراف او پراکنده شدند و تنها کسانی که از مدینه همراه او بودند باقی ماندند. همچنین عده کمی که بعد از مدینه به ایشان پیوسته بودند. امام این کار را از آن رو کرد که می دانست مردم قبایل عرب همراه ایشان آمدند، چون گمان می کنند او به شهری می رود که مردمش به طور یقین فرمان بردار او خواهند بود. ولی امام دوست نداشت کسی همراهشان شود مگر آنکه بداند ایشان به چه راهی می رود. امام می دانست که اگر آنان از عاقبت کارش با خبر شوند، همراهیش نمی کنند، مگر کسانی که قصد دارند جان خود را فدای او کنند و با حضرتش شهید شوند.
فروغ از